سازمان خدماتی راه مسیح تقدیم می کند. تمامی حقوق این اثر متعلق به سازمان خدماتی راه مسیح است. هر گونه کپی برداری، انتشار و تکثیر با ذکر منبع بلامانع است. کتاب گویایی که همکنون در حال شنیدن آن هستید، ترجمه کتاب گریف اند تروما اثر دکتر میل لارنز و دکتر دانیل گرین با ترجمه آرینه سرکسیان می باشد. مشاوره سوگ و ضربه روانی، فصل اول، تعریف سوگ و آسیب روانی. در این زندگی به هر چه دل ببندید متحمل درد خواهید شد، زیرا تنها جایی که در آن از ضربه روانی خبری نیست جهنم است، زیرا در جهنم محبتی وجود ندارد. سی‌اس لوئیس. سیمای سوگ و ضربه روانی. تنها یکی از کتب کتاب مقدس است که نامش برگرفته از حالت قلبی نویسنده است و آن کتاب، کتاب مراسی ارمیا است. در زمان نگارش کتاب مقدس، خداوند به انسانها اجازه سوگواری می داد و حتی آنها را تشویق به سوگواری می نمود. نبی بزرگ خداوند نیز پس از اسیر شدن قوم در سرزمین‌های غریب و بیگانه احساس قلبی خود را چنین بازگو می‌کند: شادی دل ما نیست شد و رقص ما به ماتم مبدل گردید. کتاب مراسی ارمیا باب 5 آیه 15. همچنین آیه معروف کتاب جامعه به ما این حقیقت را یادآوری می کند که سوگ اجتناب ناپذیر است. وقتی برای گریه و وقتی برای خنده، وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص. کتاب جامعه باب 3 آیه 4. این آیه درباره دوره از زندگی انسان ها صحبت می کند که اگر در این دوره از گونه های من اشک جاری شد، نباید متعجب شویم و در این حال نباید این گونه نیز بیاندیشیم که زندگی همیشه به این گونه غمناک باقی خواهد ماند. زمانی که افراد سوگوار برای دریافت مشاوره شبانی مراجعه می کنند، می خواهند بدانند که خداوند در میان آن همه دردی که می کشند چه چیزی برای گفتن به آنها دارد. در چنین لحظاتی مشاوره شبانی حقیقتاً می تواند یکی از عالی ترین فرصتها را در اختیار شبانان قرار دهد تا به این افراد آسیب دیده کمک نمایند. اما نباید فراموش کنیم که ارائه مشورت در چنین شرایطی بسیار دشوار است. خدمت تسلی دادن به این افراد در این زمان معنا پیدا می کند. یا بهتر است بگوییم در این زمان شاید شبان بتواند حداقل باعث تسلی و آرامش شخص آسیب دیده گردد که قلبش مجروح شده است. تسلی دادن ماهیت و مفهوم اصلی خدمت مشاوره است. این خدمت در واقع درمان روح مردم نام دارد. مرگی اتفاق افتاده، طلاقی صورت گرفته یا فقدانی روی داده است و آنچه در پیش روی فرد سوگوار وجود دارد چیزی نیست جز آگاهی بیشتر از دردی که به همراه آن فقدان وجود دارد. مشاور در این زمان تبدیل به راهنمای مؤثر برای شخص سوگوار می‌گردد که او را در مسیر صحیح سوگواری هدایت می‌کند و به او این اطمینان را می‌بخشد که در آن سوی این تونل تاریک نوری وجود دارد. یکی از بزرگترین چالش‌های پیش رو این است که چگونه در یک شرایط سخت و طاقت فرسا محبت خداوند را اعلام کرده و آن را به کار بگیریم. شخصی که برای دریافت مشاوره رجوع کرده می‌خواهد بداند خداوند در این شرایط سخت کجاست. خدا چگونه می‌تواند اجازه دهد که چنین آسیبی ببینم؟ چگونه می‌توانم از این بحران سلامت و زنده عبور کنم؟ چگونه می توانم بر این فقدان و تأثیرات آن چیره شوم؟ بدنی که مورد حمله بیماری سرطان قرار گرفته هیچ صحنه و منظره نیکویی در آن دیده نمی شود. همانطور که در مرگ و یا از هم پاشیده شدن یک رابطه دوستانه هم چیز خوبی وجود ندارد. اگر شخص دیگری بخواهد ظاهر این مشکلات را طور دیگری جلوه دهد، هیچ کمکی به شخص سوگوار نخواهد کرد. مشاوره شبانی در مواقع سوگواری می تواند پاسخهایی برای سوالات سخت فرد سوگوار ارائه دهد. با این وجود در ادامه خواهیم دید که در ارائه پاسخ به این سوالات می تواند روش‌های بناکننده و تخریب کننده ای وجود داشته باشد. اصلی ترین و بنیادی ترین حقیقت این است که خداوند می خواهد پیش فرد سوگوار بیاید و در کنار او حضور داشته باشد. و همینطور شخص مشاور نیز نه فقط باید به فرد سوگوار کلماتی فصیح و شیوا ارائه دهد، بلکه باید وجود خود را وقف کرده و در کنار او بماند و به او بفهماند که در چنین شرایطی او به عنوان شبان در کنارش است. ضربه روانی چهره های متفاوتی دارد. این ضربه می تواند در کمتر از 0.01 ثانیه با یک سانحه رانندگی اتفاق بیفتد و یا در طی سالها زمانی که فرد به مدت طولانی مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرد رخ دهد. شدت ضربه روانی می تواند بنابر تأثیری که بر یک شخص می گذارد و اینکه چقدر معنا و مفهوم اصلی انسان بودن او را زیر سوال می برد متغیر باشد. به عنوان مثال، سوء استفاده جنسی می تواند با وجود داشتن تأثیراتی مخرب در زندگی یک شخص تخریب کمی بر جای بگذارد، یا مثلا یک عمل جراحی بزرگ و یا رد شدن در یک درس ممکن است برای شخصی دیگر ایجاد ضربه روانی نماید. فردی که مشاوره شبانی را انجام می دهد باید آماده کمک به چنین افرادی باشد که دچار ضربه روانی شدند، زیرا این وقایع تنها برای افراد خاص رخ نمی دهد، بلکه به صورتی متداول در سراسر جهان هر روزه اتفاق می افتد. اگر با ضربه روانی و سوگ به درستی برخورد شود، می تواند باعث رشد و بلوغ افراد گردد. اگر افراد سوگوار به موقع و به درستی مورد رسیدگی قرار نگیرند، ممکن است در سوگ و ضربه روانی خود باقی بمانند. با داشتن یک مشارکت صحیح می توان تسلی و آرامش را به زندگی این افراد بازگرداند. هدف این کتاب ارائه 3 نکته کلیدی به افرادی است که قصد دارند به دیگران در این رابطه مشورت ارائه دهند. اول، داشتن درکی مسیحی و کتاب مقدسی از سوگ و ضربه روانی و مشاهده کمک و حمایت ماوراءطبیعی خداوند. البته این بدان معنا نیست که شبان مشاور تنها به چند آیه و یک متن نیاز دارد تا بتواند در امر مشاوره موفق باشد، بلکه باید کوشش کند تا رابطه مسائل روحانی را با از دست دادن و به دست آوردن، درد و شفا و هلاکت را بیابد و بتواند مشورتی با انگیزه محبت ارائه دهد. و اساس مشاوره او ریشه در حقایق روحانی و ابدی داشته باشد. دوم، این کتاب نگاهی روانشناختی بر پدیده ضربه روانی و سوگ خواهد داشت. نتایج مختلفی از تحقیقات متفاوت به دست آمده که می تواند به شبان مشاور کمک کند تا درک صحیحی از نحوه تأثیر ضربه روانی بر افراد مختلف داشته باشد و فرایند پیچیده سوگواری را بفهمد و بداند که در شرایط مختلف باید منتظر چه واکنش هایی از سوی افراد باشد. همچنین ما باید تفاوت بین دیدگاه های صحیح و تفکرات رایج و اشتباه را تشخیص دهیم. زمانی که بتوانیم ارتباط بین جهان بینی مسیحی و تجربیاتی که انسان ها در زمان یک ضربه روانی از آن عبور می کنند را دریابیم، می توانیم مشاوره مؤثر و کاربردی ارائه دهیم. و سومین هدف کتاب این است که نشان دهد چگونه فردی که مشاوره شبانی انجام می دهد در چندین جلسه می تواند تغییر بارز در وجود شخص آسیب دیده ایجاد کند. مثال های عملی که در این کتاب وجود دارد و همچنین بررسی یک مورد مشاوره آزمایشی در انتهای این کتاب، متداول ترین نمونه هایی که شخص مشورت دهنده ممکن است با آن روبرو شود را به تصویر می کشد. اگر این آیه در مورد عیسی مسیح صادق است که او نی خرد شده را دور نخواهد انداخت و فتیله نیمه سوخته را خاموش نخواهد کرد، پس شاگردان او نیز نمی توانند نسبت به افراد آسیب دیده بی تفاوت باشند و باید از آسیب زدن بیشتر به افراد داغ دیده خودداری کنند و از هر فرصتی استفاده کنند تا تبدیل به سفیرانی برای اجرای فرایند شفاه الهی گردند. تعریف سوگواری. سوگ واکنشی است طبیعی و محتمل به از دست دادن چیزی یا کسی. نکته اول، سوگ یک واکنش طبیعی است. انسان ها همیشه سوگوار نیستند، اما شخص ممکن است در طی زندگی خود بارها این حالت را تجربه کند. واقعی بودن مرگ بدان معنا نیست که ما به دنبال مرگ باشیم و بخواهیم که همواره تحت تأثیر آن زندگی کنیم، بلکه به آن معناست که مرگ واقعیتی اجتناب ناپذیر است که همه انسان ها در همه نقاط دنیا روزی آن را تجربه خواهند کرد. تنها راه اجتناب از تجربه سوگواری ساکن شدن در دنیایی است که در آن هیچ فقدانی وجود نداشته باشد و این غیر ممکن است. در چنین شرایطی برخی مسیحیان اعتراف می کنند که مسیح تمام نیازهای آنها را رفع نموده و از دست دادن چیزی برای آنها یک به دست آوردن محسوب می شود و روبرو شدن با هر تفکر دیگری آنها را آشفته و مضطرب می سازد. اما ای برادران، نمی خواهیم شما از حالت خوابیدگان بی خبر باشید که مبادا مثل دیگرانی که امید ندارند محزون شوید. رساله اول تسالونیکیان باب 13 آیه 4. بله، کتاب مقدس تمام این موارد را بازگو می کند، اما در این حال هرگز به این چیز اشاره نمی کند که ما انسان‌ها به خاطر فقدان و از دست دادن چیزی یا کسی دچار سوگواری نخواهیم شد. اتفاقاً کتاب مقدس در مورد سوگواری و ماتم واضحاً سخن گفته است. کتاب مقدس همواره بر این وعده تأکید می کند که خداوند ما را از سوگ شفا خواهد داد، اما هرگز وجود سوگ را انکار نمی کند. مسیحیان نباید همانند دیگرانی که امیدی ندارند محزون شوند، ولی این بدان معنا نیست که آنها هرگز محزون نخواهند شد. سوگواری از آن جهت طبیعی است که باعث ایجاد حالتی بنا کننده در قلب انسانها می گردد. به عنوان مثال، زمانی که فردی مرگ یکی از نزدیکان خود را تجربه می کند، این فرایند دردناک باعث می شود تا شخص سوگوار با جهانی که دیگر برای او تغییر کرده است روبرو شود و خود را با آن تطبیق دهد. شخص باید خود را با این شرایط جدید تطبیق دهد که دیگر پدرش در کنارش نیست که او را نصیحت کند، و یا اینکه دیگر زنش حضور ندارد که از کودکان مراقبت کند، و یا اینکه او شغل قبلی خود را از دست داده و باید به دنبال کسب مهارت‌های جدید باشد. نکته دوم، سوگ محتمل است. البته این امکان وجود ندارد که شخص خود را از قبل برای از دست دادن چیزی یا شخصی مهم در زندگی آماده کند، و همچنین هرگز شخص نباید فکر کند که در حال حاضر برای رویارویی با هر گونه فقدان یا مصیبت احتمالی به اندازه کافی قوی و آماده است. اغلب اوقات قوت و فیض خدا تنها در زمان مورد نیاز به کمک ما می آید. از سوی دیگر این فکری ساده لوحانه است که در این دنیا می توانیم آنچه می خواهیم را کسب و حفظ کنیم. این طرز تفکر جوانی است که هنوز در زندگی خود با فقدانی اساسی روبرو نشده است، و یا اینکه همواره هر چیزی را که خواسته به دست آورده است. از آن جایی که فقدان اجتناب ناپذیر است، بهتر است که آن را محتمل بدانیم. یکی از اهداف و وظایف اصلی مشاوره شبانی دادن ایده و بنا کردن جهان بینی صحیح در افراد است، تا انسانها بتوانند صادقانه و واقع بینانه به فقدانها بنگرند. چنین دید واقع بینانه قبل از دچار شدن به هر گونه فقدان به ما کمک می کند که زمان روبرو شدن با یک فقدان واقعی بتوانیم از آن به راحتی عبور نماییم. نکته سوم، سوگواری یک واکنش است. سوگ عکس العمل پویا و قدرتمندی است که ممکن است توسط یک واکنش در قلب آغاز شده و نتایج آن در روابط، زندگی و جسم ما نیز دیده شود. نوجوانی که با مرگ غیر منتظره یکی از عزیزانش روبرو می شود، ابتدا شوکه می شود، سپس خشمگین شده و در آخر افسرده می گردد. او از دوستان و خواهران و برادران خود فاصله می گیرد و سپس برای مرهم گذاشتن بر درد خود شروع به مصرف بی‌رویه مشروب می کند و این کارش فقط باعث بدتر شدن وضعیتش می گردد. برای یک مدت طولانی دچار سوء تغذیه و بیخوابی می گردد و در نهایت مشکل اخراج شدن از مدرسه نیز بر تمامی مشکلات و شرایط سخت او افسوده می شود. هیچ قسمتی در زندگی او باقی نمی ماند که فشار دردناک فقدان بر آن تأثیر نگذاشته باشد. افرادی که در شرایط سخت عاطفی، روابطی و فیزیکی قرار می گیرند به افراد استوار و مهربانی نیاز دارند که بتوانند تا حدی با آنها ارتباط ایجاد نموده و به ثبات اندکی دست یابند. فردی که کار مشاوره شبانی انجام می دهد مانند یک فانوس دریایی در ساحل عمل می کند، جایی برای مراجعه و مکانی که افراد در شرایط بد می توانند به آن چشم بدوزند. واکنش های حاصل از سوگ ممکن است در شرایط مختلف متغیر باشند. مادر جوانی که برای اولین بار تنها کودکش را سوار اتوبوس مدرسه می کند ممکن است حس فقدان را مانند تیری در وجودش حس کند. کودک او دارد بزرگ می شود و هیچ راهی وجود ندارد که او مانع آن گردد. این به آن معنا نیست که از بالغ شدن پسر بچه خود خوشنود نیست، بلکه چیزی که او قبلا داشته اکنون فرق کرده است. این حس آن غمی است که او می داند باید در یک هفته پس از شروع مدارس با آن کنار بیاید و این احساس فقدان در هفته اول مدرسه به او کمک خواهد کرد تا با مرحله جدیدی از زندگی خود تطبیق یابد. نکته چهارم، سوگ نتیجه فقدان و از دست دادن است. از دست دادن های مشخصی وجود دارند که همه ما با آن آشنا هستیم، مثلا مرگ یا ترک کردن کسی که فرد عاشق اوست و یا آگاهی از این که عشق او دچار یک بیماری جدی است. تقریبا هر مسئله‌ای در زندگی می تواند به فقدان و از دست دادن بیانجامد. شما ممکن است پول خود را از دست بدهید، خانه خود را از دست بدهید، اعتبارتان را از دست بدهید. حتی این فقدان می تواند حس از دست دادن روانی باشد. برای مثال بسیاری از افراد وقتی به سن مشخصی میرسند دچار واکنش‌های سوگواری میشوند. برای برخی 40 سالگی به معنای پایان و از دست دادن جوانی است. برای برخی رسیدن به 50 سالگی بسیار سخت به نظر میآید، چون به دیدگاه آنها این سن گذرگاهی است به سوی مرحله آخر از زندگی آنها. و برخی دیگر از قرار گرفتن عدد 60 بر روی کیک تولدشان دچار وحشت می شوند، زیرا آنها این احساس را دارند که دیگران آنها را در گروه سنی سالخوردگان جای خواهند داد. اگر در جای احساس از دست دادن وجود داشته باشد، در آنجا حس غم و ماتم نیز وجود خواهد داشت. خواه تجربه این اندوه به صورت یک غم ساده باشد و یا سوگواری آشکار، در این بین پیغامی وجود دارد که باید آن را شنید و درسی وجود دارد که باید آن را آموخت. بخشی از تطبیق سازنده و کاری که در سوگواری انجام می شود این است تا شما متوجه شوید که قسمتی از زندگی خود را از دست نداده اید، بلکه برعکس چیزی به دست آورده اید. تعریف ضربه روانی. ضربه روانی تجربه است شوکاور که می تواند برای هر شخصی اتفاق بیفتد. ممکن است این شوک فیزیکی یا روانی باشد ضربه روانی باعث ایجاد نوعی آسیب درونی در شخص شده و میتواند توانایی و عملکرد طبیعی افراد را تحت تأثیر خود قرار دهد. در این تعریف سه عبارت وجود دارد: شوک، آسیب و عملکرد. نکته اول، شوک خارجی. شوک خارجی فاجعه است که به طور چشمگیری بر اشخاص تأثیر می‌گذارد. بسیاری از افراد عادتوار از کلمه فاجعه در سخنان خود استفاده می‌کنند، در حالی که برخی از این وقایع به هیچ وجه فاجعه نیستند و باعث ضربه روحی نمی‌گردند. مثلا خرید کریسمس برای من یک فاجعه است، یا آن فیلم فاجعه بود. وقتی کلمه فاجعه در چنین مواقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در واقع اشاره به تجربه‌ای منفی دارد. ضربه روانی و شوک واقعی فاجعه ای است که واقعاً برای شخص تکان دهنده است و تأثیرات مشخصی بر زندگی آن فرد می‌گذارد. تجربیات متداولی که باعث ضربه‌های روانی می‌شوند عبارتند از تصادف شدید اتومبیل، مرگ اشخاص بسیار نزدیک، تجاوز یا انواع دیگر از سوء استفاده های جنسی و قربانی شدن در یک جنایت. ضربه های روانی به این علت شوک‌آور و تکان دهنده هستند زیرا نیروی قابل توجهی از خارج بر فرد وارد می کنند. گاهی غیر منتظر بودن یک واقعه باعث می شود که آن واقعه به یک ضربه روانی یا واقعی تکان دهنده تبدیل شود. مثلا فردی که فکر می کند مثل هر روز عادی دیگر بر سر کار خواهد رفت، به خاطر یک حمله قلبی سر از مراقبت های ویژه بیمارستان در می آورد و غیر منتظر بودن این واقعه باعث ایجاد یک ضربه روانی در شخص می شود. و یا فردی که زنگ تلفنش به صدا در می آید و به او اطلاع می دهند که خانهش دچار حریق شده است، یا فردی که تنها دو کوچه بالاتر از محل سکونتش با اسلحه مورد تهدید قرار می گیرد. ضربه روانی همیشه نتیجه یک واقعه تکان دهنده نیست. به طور مثال، پیشرفت سریع بیماری سرطان در شخصی ممکن است او را وارد مرحله تکان دهنده ضربه روانی کند. هر ملاقات با پزشک و آگاهی از روند روبه رشد بیماری ضربه شدید بر روان و احساس امنیت او و نزدیکانش وارد می کند. نکته دوم، ضربه روانی باعث آسیب یعنی جراحت درونی در وجود شخص می گردد. در علم پزشکی، ضربه روانی به یک آسیب مهم و ناگهانی اطلاق می شود. اگر به طور اتفاقی سر خود را به جایی بزنید و سردرد بگیرید، چند قرص مسکن خواهید خورد و یک ساعت منتظر خواهید ماند تا ببینید آیا سردردتان خوب می شود یا خیر. اما اگر از یک نردبان سقوط کنید و سرتان با زمین سخت برخورد کند، باید حتما در اورژانس تحت مراقبت‌های ویژه‌ای قرار بگیرید. به همین صورت وقایع بسیاری وجود دارند که می توانند ما را غافلگیر کرده و ضربه‌ای به قسمت‌های حساس ما وارد کنند و نتایج ناگواری بر جای گذارند، در حالی که حتی شاید هیچ آسیب مشخصی هم مشاهده نشود. هیچ لیست مشخصی وجود ندارد که در آن به طور مشخص به وقایعی که باعث ضربه روانی می شوند اشاره شده باشد، زیرا که افراد مختلف هر کدام مستعد دریافت ضربه های روانی با شدت های مختلفی هستند. مرگ فرد مورد علاقه یک شخص ممکن است باعث ضربه روانی شدیدی به او شود، اما لزوماً در همه این حالت ایجاد نمی شود. در یک خانواده دختر و پسری میان سال برای مرگ پدرشان سوگواری می کند. دختر واکنش های طبیعی در سوگواری دارد و این دوره برای او به طور طبیعی می گذرد. اما پسر خانواده بسیار عمیق‌تر تحت تأثیر این مرگ قرار می گیرد. او دچار افسردگی شدیدی می شود و دیگر نمی تواند سر کار خود به درستی حاضر شود. برای او مرگ پدر یک ضربه روانی شدید محسوب می شود، زیرا آنها به عنوان پدر و پسر در کار شریک بودند و اکثر اوقات روز را با هم سپری می کردند. نکته سوم، یکی از نتایج ضربه روانی ناتوانی در داشتن عملکرد صحیح است. مشکلات جسمی، افسردگی، اجتناب از ارتباط با دیگران، ترس‌های غیر منطقی، نوسانات عاطفی یا سرکوب احساسات برخی از نشانه‌هایی هستند که نشان می‌دهند واقعه یا وقایعی شوک‌آور می‌توانند باعث ضربات روانی شده و تأثیرات مخربی بر جای گذارند. همانطور که مسیحیان در مقابل بیماری‌های فیزیکی مسئولیت ندارند، از چنین تجربیاتی نیز مسئول نیستند. آنها منابع بسیار عالی دارند که می توانند در چنین شرایطی به آنها رجوع کرده و از آنها کمک بگیرند و در چنین شرایطی شبان مشاور این فرصت را در اختیار دارد تا بتواند از حقیقت محبت و مشارکت مسیحی در فرایند مشاوره خود استفاده کند. اما در این حال مشاوران هنوز هم با این حقیقت روبرو هستند که در زندگی ضربه ها و تکان های بسیاری وجود دارد که هیچ شخصی نسبت به آنها مسئولیت ندارد. مادر جوانی با شبان خود تماس گرفته و به او میگوید یک سال است که نمیتواند با شرایط زندگی خود سازگار شود و دائما هم شرایط برای او سخت‌تر میشود. معلم کتاب مقدسش بارها در شرایط مختلف دعا کرده است. همسرش سعی کرده وظایف او را در خانه انجام دهد تا آن زن احساس بهتری داشته باشد، اما افسردگی و اضطراب او بدتر و بدتر شده و به جایی رسیده که هر روز فکر خودکشی او را پریشان می کند و این زن و شوهر دریافتند که دیگر زمان آن است که از دیگران کمک بطلبند. شبان توانست باعث حمایت و تسلی آنها شود، اما به خاطر وخامت شرایط آن خواهر او را به مشاوره تخصصی ارجاع دادند. پس از مدتی آهسته آهسته او توانست پرده از موضوعی مخفی بردارد. برادر بزرگش سالها پیش به او تجاوز کرده بود. این رازی بود که 15 سال تمام اعضای خانوادهش آن را مخفی نگاه داشته بودند. این راز بالاخره زمانی که آن زن وارد مرحله جدیدی از زندگی خود شد برایش تکرار شد و او را آزار می‌داد. ارتباط بین ضربه روانی و اندوه. شبان مشاور اغلب در موقعیتی قرار می‌گیرد که باید بتواند ارتباط بین ضربه روانی ایجاد شده و اندوه حاصل از آن را تفسیر کند. نوجوانی در یک سانحه اتومبیل کشته می‌شود و شبان پس از مراسم خاکسپاری سعی می کند تأثیراتی که این واقع بر پدر و مادر آن نوجوان داشته را پیش بینی کند. پدر و مادر او پس از گذشت مدت زمان زیادی از مراسم خاکسپاری تازه می توانند از شوک و حالت بی‌حسی اولیه آزاد شوند. مرد میان سالی پس از ملاقات با شبانش میگوید که هرگز واقعاً برای مرگ پدر خود که در جنگ کره کشته شده بود سوگواری نکرده است. زنی با شبان خود تماس میگیرد و میگوید این احساس را دارد که به خاطر طلاق خود که 10 سال پیش اتفاق افتاده هنوز درگیر اندوه و ماتم است. واقعاً چه رابطه‌ای بین ضربه روانی و اندوه وجود دارد؟ تمام ضربات روانی باعث اندوه می شوند، اما هر اندوه و سوگی لزوماً نتیجه یک ضربه روانی نیستند. نکته اول از موضوع ضربه روانی. ضربه روانی باعث ایجاد اندوه می شود. یک آسیب روانی تجربه‌ای واقعی و تکان دهنده است که اگر برای کسی اتفاق بیفتد باعث ایجاد نوعی آسیب درونی شده و توانایی شخص را برای داشتن عملکرد طبیعی مختل می کند. در این صورت به طور طبیعی ضربه روانی نوعی فقدان و سوگ به حساب می آید. جراحتی که پس از یک سانحه رانندگی اتفاق می افتد به معنی فقدان سلامت جسمی است. سوء استفاده جنسی باعث ایجاد فقدان اعتماد و ایمان در اشخاص می گردد. یک مرگ غیر منتظره به معنی فقدان شخص مورد علاقه ماست. ورشکستگی یعنی فقدان احساس امنیت در یک شخص. سوگ و اندوه واکنش محتمل و طبیعی به یک فقدان هستند. بنابراین تمام وقایعی که باعث ضربه روانی می شوند به نوعی به اندوه ختم می شوند. از سوی دیگر افرادی وجود دارند که برای آنها فرایند طبیعی سوگواری پس از یک ضربه روانی به نوعی مختل می شود. شاید سوگواری آنها به نوعی به تأخیر افتاده باشد و یا شخصی که تجربه ضربه روانی را پشت سر می‌گذارد سعی کند با اجتناب از سوگواری مانع از تجربه درد ناشی از آن شود. دیر یا زود باید تطبیقهای لازم بعد از فقدان صورت بگیرد تا فرد بتواند در زندگی خود وارد مرحله تازه‌ای شده و با تغییرات تازه پس از فقدان کنار آید. پسر یک خانواده به همراه همکلاسیش در یک سانه اتومبیل جان باخت. این خانواده تصمیم گرفتند که بر سر میز غذا برای پسر خود یک صندلی بگذارند و چنین فرض کنند که او نیز به همراه آنها بر سر میز نشسته است تا بدین وسیله بتوانند از درد فقدان خود بکاهند. حتی سال اول پس از فوت برایش جشن تولد گرفتند. یکی از مشکل ترین کارهای مشاوره شبانی در زمینه ضربات روانی و سوگواری آگاهی از این مطلب است که چه چیزی به چه کسی گفته شود تا آنهایی که از تطبیق با فقدان خود اجتناب می کنند بتوانند به صورت طبیعی با آن سازگار شوند. نکته دوم در مورد ضربه روانی. همه اندوها و سوگواری ها در نتیجه ضربه روانی ایجاد نمی شوند. ضربه روانی در حالت عادی باعث اندوه می شود. برای همه ما این امکان وجود دارد که سوگ را به عنوان دوره‌ای عادی از زندگی خود تجربه کنیم. فقدان‌های بسیاری وجود دارند که تا حدی ما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، اما شوک‌آور نیستند و آسیبی وارد نمی‌کنند. دوستی از پیش ما به کشوری دیگر مهاجرت می‌کند. حیوان خانگی یک خانواده می‌میرد. پدر بزرگ یا مادر بزرگ به سرای سالمندان منتقل می‌شوند. چمنزار زیبایی که در پشت خانه بود تبدیل به بخشی از شهر می شود. اینها همه فقدانهای متداولی هستند که باعث برانگیخته شدن احساساتی قوی در قلبهای ما می شوند، اما شوک‌آور نیستند و پس از آن ما در خود نیازی به سازگاری با شرایط جدید را مشاهده نمی کنیم. ضربه های روانی برای ما خوشایند نیستند و خود ماهیت فقدان موضوع نیکویی نیست، اما سوگواری پس از هر ضربه روانی می تواند در ایجاد تطبیق‌های لازم به عنوان یک دوست خوب ایفای نقش کند. توجه داشته باشید که چقدر افراد پس از گریه سخت می گویند که حالشان بهتر شده است. به جای گریز از یک فقدان، ماندن و نگاه کردن مستقیم در چشمان آن و پشت سر گذاشتن کامل تجربه سوگواری، می تواند یکی از شفا بخش ترین اتفاقاتی باشد که در زندگی یک فرد رخ می دهد. حتی زمانی روبرویی با فقدانهای کوچک می تواند مفید باشد که نسبت به احساس ایجاد شده آگاهی داشته باشیم و صادقانه آن احساس را بپذیریم. این کار بدان معنا نیست که شخص بی حرکت شده، اختیار عمل خود را از دست داده و یا روحانی عمل نمی کند، بلکه این بدان معناست که او بر اساس واقعیت زندگی می کند و انتظارات واقع بینانه ای از آنچه که ممکن است در زندگیش اتفاق بیفتد دارد. بسیاری از افراد نیازمند شنیدن این پیغام ساده هستند که داشتن احساس غم پس از فقدان امری طبیعی است. این بدان معنا نیست که شما ضعیف و یا خودخواه هستید، بلکه بدان معناست که شما بر اساس واقعیت ها زندگی می کنید. مطالبی درباره مشاوره شبانی در زمان سوگواری و ضربه های روانی. در این کتاب این فرصت را خواهیم داشت که به پتانسیل نجات بخشی که یک شبان مشاور میتواند داشته باشد نگاهی بیاندازیم، مخصوصا زمانی که این مشاوره در زمان سوگ و ضربه های روانی و چالش های مربوط به آن انجام میشود. آنچه در زیر مشاهده میکنید نکاتی درباره همین موضوع است. چگونه شخصی که مشاوره شبانی انجام می‌دهد می‌تواند حالات فکری و احساسات قلبی شخصی که در حال گذر از تجربه سوگواری و یا ضربه روانی است را تشخیص دهد؟ از آنجایی که سوگواری و ضربه‌های روانی می‌تواند افراد را دچار احساسات متفاوت با شدت‌های مختلفی بکند و از آنجایی که واکنش‌های افراد در مقابل این وقایع منحصر به فرد است، تشخیص اینکه فرد سوگوار در چه حالتی قرار دارد میتواند امری پیچیده باشد. ممکن است حالات خشم، خجالت، ترس یا غم و رنجش در فرد ایجاد شود. شدت غم در شخص میتواند از یک احساس اندوه سطحی تا افسردگی شدید متفاوت باشد. مشاهده این حالت احساسی می تواند به شبان مشاور کمک کند تا بداند باید چه انتظاری داشته باشد و چه واکنشی نسبت به آن حالت روانی از خود بروز دهد. چگونه می توان حقیقت محبت خدا را به فردی که احساس می کند خداوند او را در یک شرایط سخت و آسیب زننده قرار داده ثابت نمود؟ یکی از دلایل اولیه‌ای که شخص سوگوار نزد شبان خود می آید این است که بتواند ایمان خود را با اتفاقات غم‌انگیزی که برایش اتفاق افتاده است مصالحه دهد. مشکل شرارت یکی از موضوعهای اصلی در مذهب و فلسفه است و مفهومی است کاملا روحانی و شخصی. اغلب افراد در شرایط سوگواری به دنبال پاسخ این سوال هستند که چرا خداوند این کار را با من کرد؟ کتاب مقدس چه پاسخی برای شخصی که در رنج از دست دادن کسی یا تجربه سوگواری قرار دارد ارائه می دهد؟ زمانی که افراد تحت مشاوره شبانی قرار می گیرند، امیدوارند که از این طریق بتوانند شفایی برای درد خود بیابند. حتی ممکن است به دنبال راهی باشند که فقدان به وجود آمده جبران شود و یا حداقل چیزی جایگزین آن شود. افرادی که مشاوره شبانی انجام می دهند می توانند آنها را تسلی دهند و اطمینانی در آنها ایجاد کنند و آنها را هدایت نمایند. با این وجود آنها هرگز نمی توانند فقدان به وجود آمده را جبران نموده و یا آن را با چیز دیگری جایگزین کنند. در واقع بخشی از مسئولیت آنها این است که حقیقت را باری دیگر به شخص داغ دیده گوشزد کنند و بدین وسیله او را با حقیقت فقدان روبرو سازند تا فرد سوگوار بتواند فرایند سازگاری خود را آغاز نماید. چگونه میتوان از حقایق کتاب مقدسی به بهترین شکل برای فرد سوگوار استفاده نمود؟ آیات بسیاری در کتاب مقدس وجود دارند که از حقایق نهفته در آن آیات میتوان برای کمک به افرادی که فقدانی را تجربه میکنند استفاده نمود. وعده هایی که در مورد محبت خداوند وجود دارد، تغییر ناپذیری وی و قوتش، حقایقی که درباره ماهیت این دنیا و دنیایی که در آینده خواهیم داشت، هشدارهایی که در مورد نگرش ساده لوحانه و غیر واقعی نسبت به زندگی در اشخاص وجود دارد، همه و همه مواردی هستند که ممکن است در زمان ارائه مشاوره به فرد داغدار به ذهن شبان خطور کند. اما شبان باید در این شرایط با دقت تمیز دهد که کدام یک از این حقایق می توانند به بهترین شکل در شرایط سخت فرد سوگوار بر حالات عاطفی او تأثیر بگذارند. وقایعی که باعث ضربه روانی شدیدی می شوند چگونه می توانند بر ما تأثیر بگذارند؟ تأثیرات عمیقی که اعمال خوب برخی از انسانها بر افراد دیگر می گذارد برای همه مشخص است. منطق به سادگی به ما می گوید که تراژدی ها باعث ضربه روانی به فرد می شوند. تجاوز، بیماری هایی که منجر به مرگ می گردند، سوء استفاده های فیزیکی در دوران کودکی، تأثیرات بسزایی بر شخصیت انسان ها می گذارند. اما این تأثیرات کدام؟ چگونه می توان آنها را تشخیص داد؟ دانستن آنها در زمان انجام مشاوره شبانی می تواند چه تفاوتی را در نوع مشاوره ما ایجاد کند؟ یکی از بارزترین مواردی که در اینجا بررسی می شود این است که چگونه یک شبان در زمان ارائه مشاوره خود می تواند روش روبرو شدن با آسیب را به شخصی که عمیقاً تحت تأثیر چنین وقایعی قرار گرفته ارائه کند. و یا برای مثال زمانی که یک ضربه روانی باعث ایجاد اختلالات شخصیتی در فرد می شود، مشاوره شبانی کوتاه مدت چه نتایجی می تواند به بار آورد؟ مشخصه های عینی وجود دارند که به وسیله آنها شبان می تواند تشخیص دهد که آیا مشاوره ارجاعی برای شخص لازم است یا خیر. سوگواری چه زمانی پایان می یابد؟ به عبارت دیگر آیا زمان مشخصی برای یک دوره سوگواری وجود دارد؟ آیا فرد سوگوار کنترلی بر سوگ خود دارد؟ و یا اصلاً باید کنترلی داشته باشد؟ سوگواری دارای هدفی بنا کننده است و آن هدف ایجاد تطبیق‌های لازم در مورد شرایط جدید است که به خاطر وقوع فقدان در زندگی شخص ضروری هستند. نتیجه مورد نظر پس از گذر از دوره سوگواری این است که شخص بتواند به زندگی خود ادامه دهد. و این به این معنا نیست که فرد سوگوار هرگز در آینده با درد و رنجی در خصوص این فقدان روبرو نخواهد شد، بلکه زمانی که فرد خاطری از شخص فوت شده را بازگو می کند، این احساسات را دوباره تجربه خواهد کرد. مشاوره شبانی قصد دارد که فرد مشورت گیرنده شفای پس از فقدان را تجربه نماید، اما وی باید از گرفتن نتیجه اجباری در این زمینه خودداری کند. چه چیزی ممکن است مانع از عبور شخص از فرایند سوگواری شود؟ آنانی که از پیمودن سفر سوگواری اجتناب می کنند، در واقع سختی ها و مشکلات پیچیده‌ای که در آینده به سراغشان خواهد آمد را به جان می خرند. طبیعت انسانی همواره می خواهد از درد فرار کند و تعلیم اشتباهی وجود دارد که می گوید هرگز برای آنانی که به خداوند وفادار هستند غمی وجود نخواهد داشت. این طرز فکر باعث افزایش احتمالی فرار فرد از درد می شود. بجز طبیعت انسانی و تعالیم اشتباه، موارد بیشمار دیگری نیز وجود دارند که می توانند به عنوان مانعی بر مسیر طبیعی سوگواری قرار گیرند. دوستان و خویشاوندانی که باعث ناراحتی فرد سوگوار می شوند و به اجبار به اون می گویند که باید لبخند بزند و شاد باشد. گاهن بعضی افراد به فرد سوگوار می گویند که او باید نقشهایی را به عنوان یک سوگوار به عهده بگیرد و به او گوشزد می کنند که تو نباید تسلیم این شرایط گردی. نداشتن الگوهای صحیحی برای سوگواری مانع بعدی است. مشاوره شبانی نه تنها به شخص سوگوار کمک می کند که فرایند سوگواری را به سلامت طی کند، بلکه به او الگوی صحیحی برای سوگواری در مقابل افرادی ارائه می دهد که نظارگر فرد سوگوار هستند و همواره تراژدی فقدان برایشان جالب است. امید مسیحی چه تأثیری بر تجربه سوگواری دارد؟ پولس رسول میگوید مسیحیان مانند دیگرانی که هیچ امیدی ندارند سوگواری نمی کنند. به بیان ساده تر، امید می تواند در سوگواری تغییراتی ایجاد کند. اما امید چیست؟ چگونه امید جاودانی می تواند منبع قدرتی در این دنیای پر از مشکل برای افراد باشد؟ و اساساً امید در زندگی چه نقشی دارد؟ آیا شبانی که مشاوره می دهد می تواند این ایمان و امید را به فرد سوگوار منتقل کند که سوگواری او روزی پایان خواهد پذیرفت؟ و یا اینکه شخص بتواند امیدوار شود که پدرش از عوارض حمله قلبی شفا می یابد؟ یا اینکه نوجوانی امیدوار باشد که بتواند از مواد مخدری که زندگیش را تخریب می کند آزاد شود؟ یا مادری که سوگواریش به مدت 2 سال او را افسرده نموده است، آیا می تواند امیدوار باشد که از آن افسردگی رهایی می یابد؟ حتی متخصصین و روانپزشکان نیز اهمیت داشتن امید در چنین شرایطی را تصدیق می کنند. شبانی که به شخص آسیب دیده مشورت می دهد، این فرصت و مسئولیت را دارد تا به آن شخص محبت و امید را منتقل نماید. آیا آسیب روانی مفهومی عینی است یا ذهنی؟ اگر ضربه روانی صرفاً یک پدیده عینی بود، برخورد با آن برای هر مشاوری بسیار آسان‌تر می‌گشت. در آن صورت می‌توانستیم وخامت شرایط را در یک نگاه اندازه‌گیری نموده و واکنش صحیحی را اعمال نماییم. حقیقت این است، با وجود اینکه وقایع خاصی وجود دارند که می توانیم آنها را برای هر شخصی تکان دهنده و شوک‌آور بدانیم، ولی تجربیاتی نیز هستند که ممکن است در شخصی ایجاد ضربه روانی نمایند اما بر اشخاص دیگر چنین تأثیری نداشته باشند. همین امر در مورد ضربات جسمی نیز صادق است. برای یک بچه کوچک زمین خوردن در یک پیاده رو می تواند تجربه روزمره باشد، در حالی که همین چیز می تواند پایان زندگی یک سالمند را رقم بزند. آیا سوگواری تجربه شناختی است یا عاطفی، یا اینکه آمیزه ای از هر دوی آنهاست؟ در یکی از مکاتب فکری چنین نگرشی وجود دارد که اعتقادات سرچشمه تمام مسائلی است که انسانها آن را تجربه می کنند، در حالی که برخی دیگر میگویند که احساسات افراد مقوله مجزای از ذهن هستند و باید به طور مجزا از فرایند ذهنی با آنها برخورد کرد. این دو نوع پارادایم فکری باعث به وجود آمدن طرز برخوردهای متفاوتی با سوگواری و افرادی که قربانی ضربه روانی هستند می‌گردد. البته این دو نگرش تنها طرز فکرهای موجود در این رابطه نیستند. بنابراین قبل از ادامه این بحث مهم است چارچوبی را مشخص کنیم که بتوانیم بر طبق آن تشخیص دهیم که افکار و احساسات انسانها چگونه در حیات روحانی آنها با یکدیگر عمل می کنند. افکار، احساسات و زندگی روحانی. زمانی که شبانان در مورد سوگواری و ضربات روانی به افراد مشاوره می دهند، در واقع آنها با مرکزی ترین و اصلی ترین بخش تجربیات انسانها سر و کار دارند. این ضربات روحی باعث برانگیختگی ذهن و قلب و فکر و احساسات فرد می شوند. سوگ و ضربه روانی هم با فکر سر و کار دارد و هم با احساسات. زیرا چنین تجربیاتی محل تلاقی سیستم اعتقادی یک شخص و تجربیات احساسی بسیار شدید وی از قبیل ترس، خشم و غم می باشد. شخصی که مشاوره شبانی را انجام می دهد با چنین سوالاتی روبرو خواهد شد: چرا من از برادر فوت شده خود خشمگین هستم؟ خداوند چگونه به غم من نگاه می کند؟ چرا اعتقاداتی که در فکر خود دارم هیچ تغییری در قلب من ایجاد نمی کند؟ آیا غم من بدان معناست که ایمان خود را از دست دادم؟ چه وقت می توانم بار دیگر خود را به خداوند نزدیک احساس کنم؟ کتاب مقدس توضیحات بسیار زیادی در مورد این موضوع به ما ارائه می دهد. کتاب مقدس می گوید که درون یک شخص چه می گذرد و عملکرد درونی او چگونه است. فکر بر توانایی منطقی ما، اراده به تصمیم گیری ما و قلب به احساسات ما اشاره می کند. البته گاهی از واژه قلب برای اشاره به کل انسانیت درونی ما نیز استفاده می شود. جان به معنای آن است که ما موجودات زنده و در حال حرکت و پویایی هستیم و روح نمایانگر آن است که با خدا ارتباط داریم. اگر بخواهیم تمام این مفاهیم را با هم در نظر بگیریم، این لغات هر کدام به اتاق متفاوتی از یک خانه اشاره نمی کند. آنها اعضای متفاوت یک بدن انتزاعی نیز نیستند، بلکه آنها همه با هم آنچه که ما به عنوان یک کلیت یا موجودی یک پارچه با حیات درونی میدانیم را تشکیل میدهند. در مفاهیم روانشناختی بین بُعد منطقی یا فکری فرد و بُعد احساسی او تفاوت وجود دارد. ادراک و احساس دو واکنشی هستند که فرد در برابر یک محرک خارجی از خود نشان میدهد. خداوند ما را چنان آفریده که توانایی شناخت بهترین واکنش در شرایط متغیر را داریم. فکر فرایند ذهن فعالی است که به وسیله آن اطلاعات را پردازش نموده و نتیجه گیری می کنیم. افکار به ما این اجازه را می دهند که تفسیرهایی از زندگی خود داشته باشیم و بتوانیم آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد را حدس بزنیم و بهترین روش برای واکنش نسبت به آن شرایط را ارزیابی کنیم. روشن است که به وسیله آن انسان درونی ما ساختاری را برای مسیر زندگی ما در نظر می گیرد. مسیحیان مشتاقند که فکر مسیح را داشته باشند. این فکر بر اساس درک صحیحی از زندگی است که او به ما بر اساس حقیقت ارائه می دهد. زمانی که همه چیز بر وفق مراد است و هیچ بحران و ضربه و فقدانی برای شخص وجود ندارد، او به روش مشخصی درباره زندگیش فکر می کند. این سیستم اعتقادی یعنی فلسفه و الهیاتی که شخص در مورد زندگی دارد مشخص کننده انتظارات و آرزوهای اوست. زمانی که دیگران را در حال گذر از تجربیات سوگواری و ضربه روانی می‌بینیم، اگر درباره آنها بیاندیشیم، مشاهدات خود را با جهان‌بینی خود ترکیب می‌کنیم. اما زمانی فرا می‌رسد که دچار ضربه روانی می‌شویم. فکر ما برای سر درآوردن از اطلاعات جدیدی که به سرعت به آن وارد می شود واکنش نشان می دهد و پس از آن در زمان وقوع یک ضربه روانی یا یک فقدان مشخص واکنش احساسی شدیدی از خود نشان می دهد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است: آیا ما سیستم اعتقادی، فلسفی و الهیاتی صحیحی در خود پرورش داده ایم که بتوانیم تا طوفان‌های احساسی که به سراغمان می‌آیند را تحمل کنیم؟ سی‌اس لوئیس چنین می‌گوید: او از خوشحالی غافلگیر می‌شد. اما بر اساس جملات آغازین کتاب او به نام روایت یک غم که آن را پس از فوت همسرش نگاشت، چنین به نظر می‌رسد که او از امواج سهمگین سوگی که به سوی او روانه شده نیز غافلگیر شده است. او چنین می‌نویسد: هیچ کس تا به حال به من نگفته بود که سوگ شباهت بسیاری با ترس دارد. من نترسیدم، اما همان حسایی را دارم که در زمان ترس به سراغم می آیند. همان احساس ناخوشایند در معده، همان التهاب و خمیازه ها. بارها و بارها سعی می کنم آنچه که گلویم را می فشارد ببلم. می توانیم احساسات را برای درک مقایسه‌ای به شرایط آب و هوایی تشبیه کنیم. اگر از هواشناسی بپرسید که آیا امروز آب و هوای خاصی خواهیم داشت، آنها به شما پاسخ خواهند داد که همواره آب و هوای خاصی وجود دارد. ممکن است آب و هوا خشک یا مرطوب باشد، ملایم یا ناملایم، امن یا خطرناک، اما همواره آب و هوایی وجود دارد. خداوند ما را به گونه‌ای خلق کرده که هرگز احساساتمان خاموش نمی شود. در هر لحظه خاص احساس حاکم می تواند شادی یا غم، محبت یا خشم، ترس یا آرامش باشد. ممکن است افرادی دارای احساسات شدید و حساسی باشند، اما هرگز انسان بدون احساس وجود ندارد. عدم وجود احساس یک تراژدی است، زیرا هدفی الهی برای وجود احساسات ما مشخص شده است. همانند بافت عصبی بدن، احساسات ما نیز از آنچه در دنیای خارج اتفاق می‌افتد به ما هشدار می‌دهند تا بهتر بتوانیم در مقابل آن واکنش نشان دهیم. احساس شادی به ما می‌گوید که به نظر همه چیز صحیح می‌آید. ترس نسبت به خطر یا تهدیدی هشدار می‌دهد. خشم می‌گوید که چیزی در جای اشتباه یا ناعادلانه است. آسیب می‌گوید که اتفاقی زیانبار رخ داده و غم هشداری است مبنی بر اینکه فقدانی اتفاق افتاده است. شرط مهمی باید به این نکات اضافه شود. اگرچه مواردی که ذکر شد نشان دهنده طریق عملکرد ایدئال احساسات ماست، اما این احساسات هرگز مصون از خطا نبوده و به دلایل بسیاری ممکن است مقیاس صحیحی از آنچه در دنیای اطرافمان در حال رخ دادن است نباشند، زیرا که ما موجودات سقوط کرده ای هستیم و همه روش‌هایمان تحت تاثیر فسادی است که به عنوان انسان به ارث برده ایم. برخی مسیحیان نیز آموزش دیدند که احساسات به صورت موروثی غیر قابل اطمینان بوده و نباید به آنها اهمیت داد و برای داشتن عملکرد صحیح روح این احساسات باید سرکوب شوند. این واکنش مبالغ آمیز در برابر اشتباهات محتملی است که می توانند در احساسات وجود داشته باشد. شاگردسازی به معنای سرکوب تجربه احساس در خود نیست، بلکه قرار دادن کاملیت وجود فرد یعنی ادراک و احساسات او تحت خداوندی مسیح است تا این دو قسمت از وجود انسان بتوانند به نقش خود به عنوان تفسیر و پردازش کننده حقایق بهتر عمل نمایند. به هر حال خود عیسی به عنوان الگوی ما چه هدفی در ابراز احساساتی چون محبت، غم، خشم، شادی و حتی ترس خود داشت؟ احساسات او همواره صحیح ترین و مناسب ترین واکنش ها را به آنچه در اطراف او در حال رخ دادن بود منتقل می کرد. سرکوب احساسات مسیر به سوی عدالت خواهی نیست، بلکه راهی است به سوی عقل گرایی. سرکوب احساسات به مانند هر راه حل دیگری که انسان ها برای روبرو شدن با ضعف ها، سستی ها و کاستی های خود بدان عمل می کنند محکوم به شکست است. درست همان گونه که زاهدان در سرکوب جسم خود و عارفان در سرکوب فکر خود نمی توانند به همه کاستی های وجود خود فائق آیند. اما قرار دادن احساسات به عنوان یک تجربه درونی در بالاترین جایگاه نیز نتیجه ای نخواهد داشت. به همین صورت قرار دادن عقل نیز در بالاترین جایگاه صحیح نیست. یعنی تفکر منطقی ما نیز همواره صحیح و عادلانه تصمیم نخواهد گرفت. ضربه روانی و سوگ تقریبا همیشه شرایطی را ایجاد می کنند که سیستم اعتقادی ما سست شده و احساسات ما تا حد آخر تحت فشار قرار گیرند. در این شرایط فرد فعالیت درونی بسیاری را تجربه می کند و و در این زمان ارتباط با خدا می تواند در شخص قوی تر یا ضعیف تر گردد. شخصی که مشاوره شبانی انجام می دهد در زمان کمک به اشخاص آسیب دیده این فرصت را دارد تا بتواند به این افراد که از هجوم افکار و احساسات متفاوتی می گذرند کمک کند. این سفری است که توسط پیشینیان ما طی شده است و عالی ترین داستانهای آنها در کتاب مقدس نگاشته شده است. افرادی چون یوسف، ایوب، داوود، ارمیا، پولس و حتی خود مسیح. این تجربیات می توانند برکتی باشند برای شخص آسیب دیده، چنان که خود خداوند می فرماید خوشا به حال ماتمیان زیرا آنها تسلی خواهند یافت.